حجت هشتون ریزه ها قبله هفتون ریزه ها قبله هفتون ریزه ها حجت هشتون ریزه ها قبله هفتون ریزه
ریزه آزادش کن آقا در صبح این منم مونا آهوی تنها
کبوتر ای غم زده با نگاه تبدار به سوی تو بر زده در هوای دیدار عنایتی کن برم به جمع زمار که جز به لطفت نرسد نفس به تکرار
عشقی عطا کن که دل درمان بگیرد
نوری عطا کن که شب پایان
دوستان روایت شده که روزی مأمون به امام رضا علیه السلام گفت ای ابوالحسن ما و شما در خویشاوندی با پیامبر یکسان هستیم و بنابر این اختلاف شیعیان ما ناشی از تعصب و سبک اندیشی است امام رضا علیه السلام از او سؤال فرمودند بگو ببینم اگر همکنون خداوند پیامبرش محمد صلی الله علیه و آله را بر ما ظاهر گرداند و او به خواستگاری دختر تو بیاید آیا موافقت می کنی؟ مأمون در پاسخ گفت چرا موافقت نکنم؟ مگر کسی از رسول خدا روی بر می گرداند؟ در این هنگام امام فرمودند حال بگو ببینم آیا رسول خدا می تواند از دختر من هم خواستگاری کند؟ مأمون با شنیدن این سخن در دریای سکوت فرو رفت و سپس بی اختیار چنین اعتراف کرد که آری به خدا سوگند که شما در خویشاوندی به مراتب به او نزدیک ترید تا ما دوستان عزیز یک بار دیگر پیشاپیش تبریک و تهنیت عرض می کنم میلاد با سعادت حضرت امام رضا علیه السلام رو خدمت شما عزیزان شنونده همچنان با ما همراه باشید از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم دعوت میکنم در این لحظه برنامه برای بیداری رو بشنوید که اختصاص داره به سخنان استاد رحیم‌پور اصغری با موضوع برخی از ویژگی های نظری عرفان امام خمینی رحمت الله علیه دعوت میکنم با این برنامه به مدت 30 دقیقه همراه باشید
ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم
خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمیدهد مگر آنکه آنان آنچرا در خودشان است تغییر دهند
از خداوند متعال بیداری روزافزون دنیای اسلام را مسئلت می کنم
برای
بیداری
بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز بحثی که بنده در نظر گرفتم اینجا تقدیم کنم خدمت شما بحثی است راجع به عرفان امام یه سری شاخصهایی رو برای تشخیص عرفان امام با انواعی از معنویت‌های قلابی و شبه عرفان‌ها چه از نوع قدمایی و چه از نوع متأخر و به اصطلاح مدرنش سعی میکنم بشمارم اینجا، برای که تفکیک عرفانهای مبتنی بر متافیزیک عقلی و الهی از شبه عرفانهای که در واقع مصداق کلاهبرداری معنوی هستند و بودن در طول تاریخ کمک بکنه به ما برای تفکیک این دو سنخ از معنویت. بحث رو از عرفان فاطمه زهرا صلوات الله علیها میخوام شروع بکنم. شاید یکی از احادیثی که یکی از تعابیری که خیلی زیبا سطح و ارتفاع عرفان فاطمه زهرا صلوات الله علیها رو میتونه به ما نشون بده، روایتی است که نقل شده یه روزی وقتی پیامبر در حال تلقی وحی بودند و جبرئیل نازل شده بود بر ایشون و فاطمه در کنار ایشون بود، پیامبر رو کردن به فاطمه و فرمودن که جبرئیل اینجاست و میگه خدا فرمود که به فاطمه بگو هرچه میخواهی بخواه اجابت خواهد شد، نه به دلیل اینکه دختر پیغمبره و حالا خداوند میخواد به پیغمبر یه لطفی بکنه، بلکه سطح عرفان معنویت و معرفت فاطمه در حدی است که اراده او با اراده خداوند پیوند خورده. شاید مصداق اون روایتی که میفرماد عبدی اطعنی حتی اجعلو که مثلی او مثلی، در مقام اطاعت و حذف خود و تسلیم مطلق بودن در برابر خدا به انسان به حدی میتونه برسه که خداوند میفرماد تو رو مثل خودم یا مثل از خود در دنیا قرار میدم، به حدی که با چشم تو ببینم و با گوش تو بشنوم و با دست تو عمل کنم، که یعنی کار بنده رو بشه به خدا نسبت داد و خواست او رو به خدا نسبت داد و خشم و غضب و شادی او رو به خدا نسبت داد. اونجا پاسخی از فاطمه یک دختر جوان به این چک سفید امضایی که در واقع خداوند و جبرئیل آوردن دادن میدن، به نظرم از جمله اوجهای درخشانی است که نشون میده سطح معرفت و عرفان فاطمه سلام الله علیها را. حضرت فاطمه تو جواب به این پیشنهاد یا چک سفید امضایی که بهشون داده میشه، وقتی میگن هرچه میخواهی بخواه اجابت میشه، فاطمه جواب میده، سکوت میکنه و چیزی نمیگه و بعد پیامبر میفرمان چیزی بخواه، میگه که قد شغلتنی لذت و خدمته ان مسئلته، میفرمان که من هیچی نمیخوام به لحاظ دنیوی، چیزی از خداوند نمیخوام و به قدری غرق در لذت خدمت به خدا هستم که به کلی مشغولم و فارغم، بلکه باید گفت از هر نوع مسئلتی، اصلا فرصت این که یه فهرستی من بخوام تهیه بکنم که از خداوند در چنین موردی چی باید بخوام از دنیا، چنین فهرستی من ندارم و هیچ وقت بهش فکر نکردم و نخواستم و اونی که میخوام الان دارم. مستغرق بودن در لذت خدمت به خدا، خدمت به خدا یا عمل برای خداست. این تعبیری که از حضرت فاطمه نقل شده اوج عرفان فاطمه رو نشون میده. قد شغلتنی لذت و خدمتهی ان مسئلته، دیگه جایی و فرصتی و فضایی و زمینهی برای که از خداوند چیز رو بخواهم نمیماند، من به کلی مستغرقم. و تعبیری که از پیامبر نقل شده در مورد حضرت فاطمه که اون هم باز از عبارات بسیار بلندیست که شاید منحصراً به این شکلش در مورد فاطمه آمده، که پیامبر در مورد ایشون گفتن که رضای خدا در رضای اوست و خشم خدا در خشم او. اینم تعبیر بلندی است که در واقع میزان ارتفاع روحی فاطمه رو نشون میده که ایشان اصلا از خودش خشم و شادی نداره، یعنی هیچ خشم و شادی فاطمه خشم و شادی نفسانی و دنیوی و خودمحورانه نیست، همش خدا محوران است، چون او فانیست در مشیت الهی، بنابراین خشمش علامت خشم خداست و شادیست علامت رضای خداست. اینم تعبیر بلنده که پیامبر راجع به فاطمه به کار بردن که به نظرم نشون میده سطح عرفان ایشون رو. حالا بگذاریم از این که در روایت ما نقل شده که حتی بعد از رحلت پیامبر اکرم مراوده جبرئیل با این خانه و ارتباطش با فاطمه قطع نمیشه و بعضی این رو فکر کردن که به این معنا شیعه منکر خاتمیت یا مدعی نبوت فاطمه است. نه، جبرئیل فرشته معرفته و ارتباط جبرئیل با افراد منحصر در رسالت نیست که به مفهوم رسالت فاطمه باشه، بلکه مراد کشف و شهود الهی است. ولذا در روایات داره که فاطمه مکاشفاتی داشت، کشف و شهودی داشت ایشون، که گاهی علی ابن ابی طالب فاطمه میگفت و علی مینوشت. فاطمه کشف و شهودش رو میگفت که چه دیدم در عوالم، و علی سلام الله علیه مینوشت با همه عظمتش که اینها مکتوب بمانه. اینا هیچ ربطی به قرآن نداره، اینا به مفهوم قرآن دوم یا قرآن تحریف قرآن مطلقا نیست. بعضی این نسبت ها رو خواستن از این طریق بدن. تعبیر مصحف، تعبیر صحیفه فاطمه یا فاطمیه به مفهوم قرآن نیست، اینا مکاشفات عرفانی و الهی فاطمه زهرا سلام الله علیها هاست که در مورد گذشته و آینده و باطن عالم و حقایقی هست که اینا هیچ نوع مزاحمتی با قرآن نداره، قرار نبوده و شیعه هم چه اعتقادی نداره که اینا جایگزین قرآنه یا موازی با قرآنه. نه، قرآن حسابش کاملا جداست از همه چیز، از همه کشف و شهودهای حتی اهل بیت که در بالاترین سطح عرفان و معرفتن. این حسابش جداست از قرآن. اینا نه رقیب قرآنه، نه جایگزین قرآنه، نه ناسخ قرآنه، هیچی. اینا کشف و شهودهایی که کشف و شهود فاطمه است و ارتباطش با عوالم بالا که اسرار عالم و آدم درش بوده و البته در دسترس همه ما هم نیست. ولی من از این میخوام فقط استفاده کنم سطح ارتفاع عرفانی فاطمه زهرا سلام الله علیها رو. عرفان به اون مفهوم انبیاییش، نه به مفهومی که حالا عرض خواهم کرد به چه مفاهیم دیگری هم عرفان مطرح شده که ما یه شاخصه هایی برای تشخیص اینا سعی میکنیم اینجا عرض بکنیم. در مورد همین تعبیری که از پیامبر نقل شده که رضای خدا در رضای فاطمه است و غضب خدا در غضب فاطمه، به این معنا که فاطمه شادی و خشمش برای خودش نیست و برای خداست و یک شاخصه و راه خدا رو از روی احساسات و موضع گیری ها و رفتار انسان کامل می شود شناخت و فاطمه انسان کامل است در قامت زنانه علی مؤنثه. رو مباحث عرفان نظری هم عرفای ما سعی کردن بهش بپردازن، همونطور که در روایات ما هست که من از اینجا حالا نقمی می زنم به عرفان امام. امام تو مباحث هستی شناسی عرفانی دینی خودش که در آثار متعددش که غالبا هم در سن جوانی نوشته شده، از شرح دعای سحر یا از تعلیقاتی که ازشون منتشر شده و بحثای دیگه که ایشون در قالب شرح و حواشی و مباحثی داره تو حوزه عرفان نظری که اغلب اینا هم عرض کردم در سنین جوانی ایشون نوشته شده، خیلی از ما سن کمتری داشته وارد عرصه‌های نظریه پردازی تو عرفان نظری شده، از جمله یه جایی که در باب هستی شناسی عرفانی دینی و ارتباطش با انسان شناسی عرفانی و مفهوم انسان کامل بحث میکنه، به همین روایتی که از پیامبر راجع به حضرت زهرا عرض کردم اشاره میکنه و به روایتی با این مضمون. این تعبیر که در روایت ما داره حجت عرض شود که حجت خدا، هیچ وقت زمین خالی از حجت نیست و اگر حجت نباشد که واسطه فیض الهی است، اگر اون نباشد لساخت الارض به اهلها، اصلا زمین اهلشو فرو میبلعد و یه مشکلی تو عالم تکوین پیدا میشود و ولایت تکوینی یه بحث بسیار مهمی است، هم در روایات ما هم در قرآن بهش اشاره میشه و هم در عرفان نظری آمدن صورت بندی نظری ازش ارائه بدن و تئوریزش بکنن. منتها تو عرفان نظری تحت عنوان بحث انسان کامل مطرح میشه که اصلا هستی شناسی انتولوژی عرفانی با انسان شناسی اصلا تفکیک نشده، اینا با هم مربوطن. هر جا توی مباحث عرفانی بحث هستی شناسی میشه حتما در کنارش بحث انسان شناسی هم مطرح میشه، چون انسان کامل جزء مقومات الهی هستی و هستی شناسی الهی و دینی مطرح شده. وقت تو همین جاست که امام هم یک بحثی داره در باب تمایز بین نور، ظلمت و ضیاء که اونجا یک نظریه پردازی نظریات عرفانی خودششون مطرح میکنه، بحث میکنه که چطور حق تعالی خودش مبدأ کلیه ادراکات و شهود ماست و در این حال حق را نمی شود به کنههی و حقیقتاً بهش اشراف پیدا کرد و شناخت، اشراف کامل معرفتی. و اینکه چطور میشه این دوتا آیه رو با هم جمع کرد، از یک طرف آیهی که میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میفرماد ما اصابک من حسنه فمن الله و ما اصابک من سیئه فمن نفسک، یعنی تفکیک میکنه حسنات رو از سیئات، میگه حسنات رو، خوبی ها رو به خدا نسبت بدید، بدی ها رو به خودتون نسبت بدید نه به خداوند. در این حال آیه دیگری در قرآن که میفرماد قل کل من عند الله، در تمام هستی هیچ چیز نیست که به خداوند اسناد داده نشود، هر چه هست از اوست، اوست و از اوست. این که چطور میشه این دو آیه رو با هم در کنار هم فهمید و تعارض ظاهری اینا چطور برطرف میشه، یه بحث بسیار شیرینی ایشون اونجا انجام میده. و این که چطور خداوند را با اوصاف متقابلی متصف میکنیم، میشود متصف کرد. و اینکه چطور میشود قول عارفان رو به مجعول بودن ماهیت با قول به مجعول بودن وجود و اعتباری بودن ماهیت سازگار کرد تو یک سطح بالاتری از بحث عرفان نظری. و بعد تعابیری میاره راجع به قرب نوافل و قرب فرائض و بشه به همین بحثی که به این روایتی که پیامبر راجع به حضرت فاطمه دارن اشاره میکنه ایشون به این مضمون که وقتی عبد فانی در حق شد و حجاب خود و خودیت رو به کل از سر راه برداشت، اون وقت حق چشم و گوش و دست عبد میشه که ما هم روایت در این مورد داریم، هم تو عرفان نظری صورت بندی شده و استدلال براش آوردن که چرا و چگونه که یسیر الحق سمعه و بصره و یده، حق میشه دست و چشم و گوش او، و لیس للعبد سمع ولا بصر، دیگه خودش از خودش گوش و چشمی نداره، او که در واقع او که نگاه میکنه در واقع خدا داره نگاه میکنه، او که میشنوه خدا داره میشنوه، او که عمل میکنه خدا داره عمل میکنه، نه به مفهومی که او خداست، که حالا این بحثی که گاهی سوء تفاهمی هم پیش میاد، بعضیا از این مفاهیم سوء استفاده میکنن، از توش تناسخ و حلول و اتحاد با خدا و اینا در میارن، بعضیا از این طرف متوجه مطلب نمیشن، فکر میکنن که در واقع اینا نوعی ادعای الوهیته، هیچ کدوم از اینا نیست و من حالا وارد این بحثم نمیخوام بشم. اما اینکه یک باب در اثر تسلیم مطلق در برابر خدا بودن و خود رو ندیدن و کنار گذاشتن باب جدیدی باز میشود، یک باب یک معرفت جدید و اراده جدیدی به سوی سالک باز می شود. این بحثی که امام کرده تو مباحث عرفانیش و میگه یک حکمت نظری جدیدی و یک حکمت عملی جدید و الهی می جوشه و بر دست و زبان و چشم و گوش اون فرد سالک جاری میشه. و لذاست ایشون میگه که در روایت داریم، امام تو بحثش میگه، میگه ول به این معناست اون روایاتی که میفرماد رضا الله رضانا اهل البیت، رضای خدا رضای ما اهل بیت است. یا روایتی که امیرالمومنین سلام الله علیه میگن که انا ید الله و عین الله، من دست خدا هستم، من چشم خدا هستم. یه بحث مفصل اینجا میکنه و حالا طرح مفهوم انسان کامل که به چه معناست و اینکه هر اتفاقی در عالم میفته به اذن خدا در حضور اون امام یا حجت یا انسان کامل اتفاق میفته، با وساطت او اتفاق میفته، همه چیز به او عرضه میشه، او مطلع از همه چیز، در حالی که او عبد است نه خدا، منتها عبد خدایی است و او شریک خدا نیست، کمککار خدا نیست، بلکه ید الله، دست خداست، چشم خداست. که حالا یه بحثی است که نمیخوام وارد بشم، چون از دو طرف در موردش بدفهمی شده، هم سوء استفاده میشه از این مفاهیم ولایی، مفهوم راجع به ولایت، مفاهیم عرفانی هم سوء استفاده و سوء برداشت میشه، افراطی‌گری میشه، از تو همین مفاهیم کلاهبرداری و حق بازی و عوام فریبی و ادعای الوهیت و اینا بیرون آمده و میاد، هم از اون طرف کسانی متوجه ممکن نشن فکر کنن اینا یه جور شرک و همتراز کردن انسان با خداست یا محتاج دیدن خدا به انسان است، هیچ کدوم از اینا نیست. از دو طرف تفسیر خطا در این مورد باید برحذر بود. و این مخصوص سطح عالیش مربوط به معصوم است، سطوح پایینترش در مورد بشر غیر معصومی که اهل تهذیب و اخلاص و ایناست، در مورد اونها هم تحقق پیدا کرده، میکند و خواهد کرد، چون باب فیض معنوی خداوند بسته نیست. یه نمونه پیش چشم خود ما خود امام بود به نظر ما، که با اینکه نه معصوم بود و نه ادعای عصمت داشت و نه حق داشت ادعای عصمت بکنه، اما در حد یک بشر عادی واقعا جزء مصادیق غیر معصوم همین مباحث بود. یعنی اینقدر ارتقاء روحی اخلاقی و عقلی پیدا کرده بود که شما این عرفانش در کنار فقه، در کنار فلسفهش، در کنار سیاستش، در کنار اخلاقش، در کنار جهادش، همه با هم یک منظومه بی تناقض، یک منظومه انسانی و الهی زیبایی رو تشکیل میداد. امام هم اهل عرفان نظری بود، از جوانی از سن بیست و چند سالگیشون حاشیه میزنه به عرفای درجه یک تو عرصه عرفان نظری، به ابن عربی، به قونوی، به دیگران، به دیگران، و تعلیقه و حواشی و شروحی داره بر متون نظری عارفان درجه اول جهان اسلام. هم مهمتر از اون، ایشون اهل عرفان عملی هم هست بود، اهل سلوک، اهل ریاضت، ریاضت‌های معقول مشروع، اهل اذکار و اوراد، و در این حال به شدت از هر نوع ظاهرسازی و ظاهرگرایی و عوام فریبی و اینها هم پرهیز میکرد و پرهیز میداد، در حالی که انصافاً یک سالک حرفه‌ای و درجه اول بود و آثارش رو ما توی انقلاب و مبارزاتش و نفوذش در ارواح مردم دیده بودیم. یه چیزی ازشون نقل میکردن، به نظرم از اگه اشتباه نکنم از مرحوم آقای عراقی یا مرحوم آقای بهاءالدینی، من یه جای خوندم به نقل از اون بزرگان که اولی که انقلاب پیروز میشه اینا میان، امام میاد ایران، یه وقتی که از این آقایون با امام جلسه و گعده‌ای داشتن، وقت میگه که اوضاع رو چجوری میبینی، امام از امام اینجوری تعبیر من خوندم یه جایی که امام میگه که مردم اختیارشون دست من، دست منه، دادن دست من، من اختیار خودم دست خودم نیست، منم اختیارم رو دادم دست کسی دیگری و جای دیگری. و من عقیدم اینه که حالا شاید مهمتر از کرامت‌های فردی که در مورد بعضی عرفا و اهل سلوک نقل میکنن، مهمترین کرامت امام رو، باید بزرگترین کرامتش رو، همین انقلاب عظیم جهانی اسلام رو و تجدید حیات اسلام رو در این دوران در سراسر جهان دانست. این بزرگترین کرامت امامه. از کرامت‌های فردی و شخصی به نظرم خیلی بالاتره. کار عظیمی صورت گرفت، یک انقلاب روحی در خلقها، که هنوز هم زلزله‌ای که در ارکان قدرت و مفاهیم مادی در دنیا ایجاد کرده ادامه داره، هنوز داره اوضاع عالم رو به هم می‌ریزه. این حتما یه منشأ معنوی داره، یه منشأ صرفاً سیاسی نمیتونه اینقدر آثار داشته باشه، یک منشأ معنوی داره. و باز خودش هم به قضیه التفات داشته، حتی از قبل از پیروزی. یک وقت باز ازشون من نقل شنیدم، جایی خوندم که امام گفتش که انقلاب دیر پیروز شد، باید زودتر پیروز می شد، یعنی مثل که منتظرش بود. یه جایی از قول پسر مرحوم آقای شاه‌آبادی خوندم که استاد ایشون، که میگه یه وقتی بعد از پیروزی انقلاب رفتم خدمت امام، راجع به مسائل بحث کردیم و اینا که آقا چی میشه چی میشه، بعد امام گفت من یه نکته‌ای به شما میگم به شرطی که تا زنده ام جایی نگی، و این که اصل وقوع مسائل انقلاب و این عظمت‌ها و این اتفاقاتی که میفته، اینها رو گرچه اگر نمیدانستم من به تکلیف شرعی عمل میکردم، اما میدانستیم که اینجور میشه. و حتی پدر شما که استاد امام بود، مرحوم شاه‌آبادی، یه وقتی با من راجع به جزئیات مسئله هم صحبت کرده بود، چند دهه قبل از انقلاب، که چه اتفاقاتی خواهد افتاد و خدا به دست تو در دوران تو چه خواهد کرد و اسلام تجدید حیات خواهد شد و اینا میرن. و حتی پدر شما پیشبینی جنگ رو هم کرده بود، جنگ 8 ساله با عراق، و اونجا گفته بود که یکی از فرزندان من هم در اون جنگ شهید میشه، که شهید شاه‌آبادی در جنگ شهید شد. اینم از فرزند آقای شاه‌آبادی یه جایی من خوندم که امام به ایشون گفته بوده، و گفته تا زنده ام به کسی نگو، از نوه مرحوم آیت الله شاه‌آبادی بزرگم که از فضلای هستن الان در تهران هستن، من یه جلسه ازشون پرسیدم، ایشون تصدیق کرد، گفت بله همچین اتفاقی افتاده، و عموی من اینو از خود امام شنیده. حتی طرف دیگر قضیه که اینو باز بنده از پدر خودم شنیدم، مرحوم عاشق مشتبای قزوینی که از بزرگان حوزه مشهد بودند، از شاگردان مرحوم میرزا مهدی اصفهانی، و این مشربی که به اصطلاح با با فلسفه صدرائی و عرفان ابن عربی مخالفن، یعنی منتقدن، و بنابراین به لحاظ عرفانی فلسفی هم فکر با امام نبودن و نیستن. در این حال مرحوم عاشق مجتبی قزوینی، چون ایشون هم اهل کرامات و اینها بود، انسان خیلی بزرگی بود، این همین پیشبینی که مرحوم آقای شاه‌آبادی با مشرب فلسفی و عرفانی خودشون کرده بودن راجع به امام و این نهضت، همین پیشبینی رو مرحوم عاشق مجتبی قزوینی راجع به امام و نهضت امام کرده بودن، که یه پیشبینی و حدسیات سیاسی اینا نبود، این هم از نوع مکاشفه بود. حالا قضیه رو من برای که ثبت بشه و بمانه و بشنوید عرض میکنم. پدر بنده چند سال درسای مرحوم عاشق مجتبی قزوینی شرکت میکرد و با ایشون هشت و نشت داشت. میگفت که یه وقتی بعد از اینکه مرحوم آقای بروجردی فوت کردن، صحبت از این بود که بعد از آقای بروجردی رحمت الله علیه کی برای مرجعیت کی باید تبلیغ کرد. ما رفتیم خدمت عاشق مجتبی و گفتیم، بحث کردیم، از جمله ایشون میگه که اونجا اسم افرادی مطرح شد، ما پرسیدیم که حاج آقا روح الله چطورن، یعنی امام. مرحوم عاشق مجتبی قزوینی فرمودن که نه، ایشون نه، الان تو این شرایط بهتره که مرجعیت بره به نجف. ما هم خب گفتیم حتما یک علتی که ایشون میگن حاج آقا روح الله نه، این تفاوت مشرب فلسفی عرفانیشون باشه، که به خاطر عاشق مجتبی با فلسفه صدرائی و عرفان ابن عربی و اینها منتقدن و امام جزو شاگردان درجه اول و نظریه پردازان و اساتید این مکتبن. شاید به این لحاظم تو ذهن ما آمد که این تفاوت باشه. این قضیه گذشت و ما به فکر تبلیغ، چون ایشون گفته بودن استاد ما بودن، به فکر تبلیغ برای بعضی مراجع در نجف افتادیم و شاید یک کاری هم کردیم، حالا من الان بنده یادم نیست. ایشون میگه فاصله بسیار کوتاهی بود که یه روز هوا تاریکی دیدم مرحوم آقای فردوسی پور که سال گذشته از دنیا رفت، ایشون هم با مرحوم عاشق مجتبی قزوینی خیلی مشهور بود و بعدم که دیگه با امام بود و در بیت امام در نجف همیشه با امام بود. ایشون میگفت که هوا تاریک بود، هنوز روشن نشده بود، صبح دیدم آقای فردوسی پور آمد دم در و درو کوبید و من آمدم نگران شدم، آمدم دم در، دیدم ایشون آمده و گفتش که حاج شیخ کارتون دارم. من نگران شدم، گفتم اتفاقی افتاده؟ گفت نه، گفتن بهت کاری دارم. گفتم خب ما که یک ساعت دیگه اول صبح با ایشون درس داریم، حالا تو یک ساعت دو ساعت که دیر نمیشه. گفت نه، گفتن بیاین. ایشون میگفت ما رفتیم خدمت عاشق مجتبی، نگرانم بودیم که چی شده. مرحوم عاشق مجتبی قزوینی به ما گفتن که اون نکته‌ای که از من به شما از من پرسیدید راجع به مرجعیت، من گفتم حاج آقا روح الله نه، از قول من به هر کس که گفتید بگید که نظر من این است که حاج آقا روح الله حجت خداست و اطاعت از او واجب است و منم برای بیعت با ایشون میخوام برم قم و هر کس با من میاد بیاد. و این خیلی چیز عجیبی بود که میگم حاج مجتبی قزوینی که همیشه سر درسای معارفی و عقائدی همیشه یک بخشش انتقاد به دیدگاه‌های عرفان نظری و فلسفه صدرائی و اینا بود، یه مرتبه اینقدر تغییر موضع و 180 درجه نظرش عوض شه و هم صبر نکنه که دو ساعت دیگه ما بیایم و بفرسته بگه زود، که یعنی یه وقتی از قول من یه حرف نمونه، من به هر کی گفتم باید این نظر من تغییر کرده. که ایشون میگه ما کاملا فهمیدیم ایشون مکاشفه ای کرده و یه حالت کاملا غیر عادی بود، اینجوری نبود که نظرش یه چیزی رو نشنیده حالا شنیده نظرش عوض شده. و بعدم یه کاروانی تشکیل شد از حوزه و بازار مشهد و خود مرحوم عاشق مجتبی قزوینی در رأسش و رفتن قم با امام بیعت کردن، که او هم صحنه‌های عجیبی داره. و بعدم تا لحظه مرگش مرحوم عاشق مجتبی قزوینی در کنار نهضت امام بود و دستور تعطیلی و اعتراض و امضای اعلامیه‌ها در کنار امام بود تا لحظه مرگش. حالا اونی که میخوام عرض کنم اینه، ایشون میگه که ابوی ما میگه به عاشق مجتبی گفتیم که شما اینجوری نظرتون عوض شد، حالا همه رو ارجاع میدید به آقای خمینی، خب اختلاف دیدگاه شما با ایشون چی میشه؟ بحث فلسفه و عرفان و اینا، این بحثایی که همه کردیم چی میشه؟ ایشون گفتش که اونا به جای خودش، بحث طلبگی بوده و خواهد بود، ما اختلاف نظر طلبگیمونو داریم، اونجا بحثامونو میکنیم عین قبل، اما این حسابش جداست، در اصل ما یکی هستیم و ایشون مرد بی هوا هست، تابع هوای نفسش نیست، فقهش هم با فلسفه و عرفان مخلوط نمی کنه، و تابع حجت الهی است و اطاعت ازش لازم.